بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در روش بدست آوردن مذهب، نظریه و نظام اجتماعی و سایر نظام های اسلامی بود که شبهاتی در زمینه این روش دستیابی مطرح شد و تلاش بر این شد که کار علمی شهید صدر را بازنگری کنیم و با توجه به مجموعه کارهای علمی که ایشون انجام دادن و ترتب تاریخی موجود بین این متون علمیشون متوجه بشیم که آیا واقعا بین کاری که در اقتصادنا انجام دادن و روش استنباط نظام اقتصادی را مطرح کردن اشکالاتی بر اون داشتن با روشی که در تفسیر موضوعی به عنوان روش استنتاقی مطرح کردن، آیا بین این دو تعارضی وجود داره یا مکمل همدیگر هستن؟ سعی بر این شد که ما ویژگی های هر دو کار رو ملاحظه کنیم. با یک مراجعه مجدد به متن ایشون در اقتصادنا روشن شد که روشن میشه، حالا من متن کتاب رو نیاوردم، مفصل میشد اگر بخوایم وارد این عرصه بشیم. البته جا داره و خیلی مناسبه که اصلا این بخش از کتاب اقتصادنا محور قرار بگیره و هم متن و هم شرح مورد مطالعه قرار بگیره و روش کار بشه، کار علمی بشه، چون یک بحث کاملا نو و یک فضای جدیدی را به روی فقها ایشون باز کردند، هرچند که بسیاری از فقهای ما اصلا اقتصادنا یا مطالعه نکردن یا هم مطالعه کردن، از این بحث به زودی و به سرعت رد شدند. دغدغه‌های شهید صدر در این بحث متعدد و متفاوته. اولا ما بین سه تا مقوله‌ای که توی کل این کار نظام‌سازی به کار میاد و مفیده، باید بدونیم که شهید صدر طی سه مرحله از لحاظ تکامل علمی، یا تعبیر صحیح باشه، و از لحاظ تاریخی سه مقطع را شهید صدر پشت سر گذاشتند. در اون دوره های اولیه که اقتصادنا مطرح شد و شاید به عنوان اولین اثر علمی سنگین و نو به نام ایشان به چاپ رسید، بعد از فلسفتنا اقتصادنا، اقتصادنای جلد اول درباره مذاهب اقتصادی و زیربناهای مذاهب اقتصادی مطرح در جهان، سوسیالیسم، مارکسیسم و سرنظام سرمایه داری، مناقشات بسیار قوی و بسیار گسترده و عمیق در نوع خودش اون زمان و تا این زمان در صدر مناقشات قرار داشته و داره و اون توان علمیشون رو به خوبی نشون میده. در جلد دوم اقتصادنا کار فقهیشون انجام دادن. در اون کار فقهی که بعد از او یک کار اصولی گسترده انجام دادن و طراحی کردن در حلقات اصول که بحث منطق استقرا مطرح شد و ادله‌ای که بر اساس استقرا مثل اجماع، مثل شهرت، مثل تواتر مطرح کردند و اون پایه‌های علمی روش استقرایی که بتواند به فقیه و عالم علم بدهد و علم زا باشه و یقین زا باشه. در حلقات این را باز کردن، مبناش را در مبنای علمیش را در بحث الاسس المنطقی الاستقراء مطرح کردن، چاپ شد، تدریس شد در نجف و بعد از او حلقات تدوین شد و اون نگاه اصولی خودشون را هم از لحاظ روش طرح مباحث اصولی، هم از لحاظ عمق مباحث اصولی و هم از لحاظ نوآوری هایی که در عرصه استنباط به وسیله این ابزاری که طراحی کردن، یک گام جدیدی بود برای عالم فقاهت. و بعد از این مرحله، مرحله دوم، مرحله سوم که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ایشان دو تا بحث بسیار وزین و هرچند خیلی مختصر بوده اما بحث بسیار بسیار مناسب برای عصر انقلاب بود که الاسلام یقود الحیات، که اون مجموعه نظام اسلامی و نیازهای نظام اسلامی به بعد سیاسی، اقتصادی و همچنین نگاه اجتماعی به قرآن و به اسلام، و بعد از او المدرسه قرآنیه که اون آخرین حرفایی که داشتن نسبت به نظریه و نظام اجتماعی مطرح میشه و اون روش استنتاقی، و در نهایت این مسیر تأکید بر این که هر گونه بحث فقهی و روبنایی منهای توجه به نظریه اجتماعی اسلام و نظریه‌ای که از قرآن مطرح میشه میتونه کار ناقص و آسیب پذیر باشه. این سه تا مرحله، این سه تا کار را در کنار هم باید ببینیم. حالا یا دو تا احتمال هست، یا شهید صدر از اول این افق را داشته و به مرور زمان این را به تناسب نیاز یا به تناسب شرایط اظهار کرده و ابداع کرده، یعنی زمانی که اقتصاد نو را هم نوشته همین دیدگاه ها را داشته اما مطرح نکرده. این احتمال. یه احتمال دیگر این است که به مرور زمان تکامل پیدا کرده، یعنی زمانی که اقتصاد نو را نوشت بعد به منطق الاستقراء رسید، منطق الاستقراء باب جدیدی را از افق علمی جدید برای ایشان و برای حوزه های علمی باز کرد و بر این اساس مجموعه از مباحث اصولی دستکاری شدن و ارتقا پیدا کردن و رسوندن یک عالم، یک متفقه و یک فقیه به دریچه های علم و عبور از گمان زنی را به طور علمی و منطقی آسان کرد، و بعد ورود به عرصه قرآن کریم با این روش نظریه اجتماعی اسلام یا نظریه اقتصادی اسلام یا هر نظریه دیگر یا هر مرکب نظری را ایشون به ذرس قاطع و با روشنبینی می فرماید که قرآن همه اینها را به عهده گرفته و یک فقیه و یک مفسر می تواند وارد این عرصه بشه و به این نظریات اسلامی دست یابه. خب این تعبیر ایشون را در اینجا داشته باشیم. در اقتصاد ناکمیاییم شهید صدر بین دو تا مطلب فرق قائل میشه. می‌فرماید که فقیه ما گاهی به عنوان فقیه و مجتهد به نصوص مراجعه میکنه، گاهی به عنوان مکتشف، و این نکته خیلی مهمه. یعنی ایشون برای اصولی که فقیه به کار میگیره و روشی که برای استنباط به کار میگیره و محصول استنباطی فقیه را به دلیل اینکه حالا ما مخطئه هستیم، ابزار ما هم، ابزار استنباطی ما به ما اجازه بیشتر از گمان زنی و رسیدن به ون نمیده، چون همیشه فقیه اگر بهترین ابزار رو هم به کار بگیره، بالاخره بعضی از روایات سند داره، سندش متواتر نیست، قطعی نیست. خب راوی که خبر واحده، روایتی که خبر واحده و راوی ثقه است، به احتمال خلاف درش هست. استظهاری که از یک متن میکنیم، چون بر اساس ظهور، بر اساس ظن نوعی، نه بر اساس علم، باز جای خطا وجود داره. ولی چون دیگه ناگزیریم و ناچاریم که این مسیر رو طی کنیم، گفته می شود این مجتهد ظن او و گمان زنی های او عذر آوره برای او، و اگر هم خطا کرد یه ثواب هم به او میدن، به شرطی که تلاش کنه که به حکم واقعی برسه. ولی ایشون اون را تصریح میکنه بر این مبانی، بر مبانی قوم، یعنی بر اساس اجتهاد و استنباط در سطح اون زمان، که ایشون ناچار بوده و باید بر اساس مبانی موجود نظام اقتصادی را ایشون طراحی کنه و استنباط کنه. چون اگر ایشون همزمان میخواست، اگر البته ایشون نگاه های متفاوت داشت در اصول استنباط و روش استنباط، باید دو تا کار رو انجام میداد، مثل همین مقدمه که در اقتصاد نازده، باید بیاد کل اصول و روش استنباط رو بازنگری بکنه و اصول جدید طراحی کنه، روش جدید طراحی کنه، بعد بر اون اساس بیاد نظام اقتصادی رو استنباط کنه. خب دو تا کار بسیار سنگین میشد. کار اول و مرحله اول زیر سوال میرفت، کل این طرح هوا میرفت، دیگه امکان اکتشاف نظام اقتصادی نبود. حالا یا ایشون مماشاتن، یا اینکه نه، ایشون بر اساس اون مرحله از تکامل علمی که طی کردن، بر اساس مبانی قوم که قائل به تخطئه هستیم، ما مخطئه هستیم، یک ابزار علمی ما در همین حد هست که ما برخی از آیات و روایات و نصوص و متونمون قطعیان متواترن، قطعیان دلالتشون روشنه، و اینها عدد بسیار محدودی از احکام را در بر میگیره. در یک دایره وسیعی از احکام ما باید به اجتهاد ظنی رو بیاریم. اینجاست که فقیه اگر گرفتار خودرأیی بشود بر اساس روش علمی که طی میکنه، و اون اندوخته های ذهنی فقیه بیاد در عملیه اجتهاد وارد بشه، این مقدار از ذاتی بودن، یعنی ایشون ذاتی رو در مقابل موضوعی مطرح، موضوعی یعنی بی‌طرف، موضوعی یعنی به نیت کشف واقعیت، چقدر امکان داره برای یک فقیه که مکتشف باشه، یعنی به واقعیت برسه؟ اکتشاف اینه. عملیاتی که مطرح میشه برای رسیدن به نظام اقتصادی، ایشون میفهمه این عملیات اکتشافه، نه تکوین و ابداع. خب فقیه از دو زاویه دید میتونه وارد این عرصه نظام بشه. اگر به عنوان مکتشف وارد بشه، باید از عناصری استفاده کنه که کاشفیت داشته باشه، و کاشفیتش به گونه ای باشه که مولا درز او نره. لذا این سوال و این شبهه میاد که پس اگر به عنوان مکتشف هست، چرا فقیه مثلا نظرات غیر خودش را هم باید دنبال کنه؟ که ایشان میگوید گاهی نظر فقیه، چون فقیه اجتهاد کرده، اجتهاد او بنیه، شاید اجتهاد او مطابق واقع نباشه، ولذا نمیتونه بگه اجتهاد من کاشف از واقعه، و به همین خاطر ما مجبور میشیم که بگیم فقیه هم مکتشف، در اینجا باید مکتشف باشه، که چند درصد میتونه موفق باشه، این از این سوال میبره ایشون، به لحاظ اینکه ممکنه برخی از ابزار برخی از اطلاعاتی که فقیه اینها رو به کار میبره مطابق واقع نباشه، لذا ما نمیتونیم این را به اسلام نسبت بدیم، بگیم این نظریه اسلامه. به همین خاطر این یک آسیبی است برای این بحث به عنوان اقتصاد اسلامی یا مذهب اسلامی اقتصادی. این را زمانی ایشون میگه ما میتونیم بگیم که ما مکتشف باشیم و کشف کنیم. لذا هر به هر اندازه ای که در مقدمات اکتشاف و اون فتاوایی که برای اکتشاف ما به کار بگیریم، وقتی اون بعد اجتهادی خطاپذیر را نگاه کنیم، به همون مقدار ما دور خواهیم بود از کشف نظام اقتصادی یا هر نظام دیگر. لذا این دوئیتی که ایشون اینجا قائل شده که ما مکتشف هستیم و گاهی مجتهد، معناش اینه، معنای این حرف این است که شهید صدر در حقیقت دو مرحله از کار علمی اجتهادی رو داره تعریف میکنه برای ما و داره به فقهای ما میگوید که فقهایی که اصول علمی و اصول فقه شما را به اجتهاد ظنی حد اکثر میرسونه، شما نمیتونید از فتاوایی که دارید بگید این فتاوا، خودتون که مدعی نیستید، ما هم نمیتونیم برای شما ادعا کنیم که فتاوای شما 100% مطابق با واقعیت ما به حکم واقعی رسیدیم. زمانی شما این حرف رو میتونید بزنید که مکتشف باشید. چه ابزار علمی شما کمکتون نمیکنه به این اکتشاف. هرچند این توجه رو شما اونجا کرده، هرچند که ما در قبل از ورود به عرصه این فتاوا ما به کتاب و سنت مراجعه می کنیم و داریم از کتاب و سنت بهره می گیریم، یعنی منابع ما منابع محکم و مستندی هست، اما راه ما برای دستیابی به احکام موجود در این کتاب و سنت، این راه مشکل داره. مشکل مثلا بعد زمانی ما با عصر پیامبر و عصر صدور این نصوص، دو طبیعت استنباط هایی که ما می کنیم از ظهورات یا از اسانیدی که در مسیر قرار می گیره، بنابراین ما ناگزیر می شیم که به اندازه مقدورات خودمون حرکت کنیم و چون به این به اندازه مقدورات خودمون حرکت میکنیم ما معذوریم، اما نمیتونیم بگیم که ما واقعیت را کشف کردیم و لذا فقیه نمیتواند ادعا کند که من 100% نظر اسلام را در اینجا دارم. و این رایشون علت و عامل قرار میده برای اینکه برای خودش به عنوان مکتشف راه را باز کنه، بگه خیلی خوب، پس من به عنوان مکتشف باید دنبال فتاوایی و نظراتی باشم که کمک کنه به کشف نظام اقتصادی، هرچند من به عنوان مجتهد و فقیه ممکنه فتوای من متناسب نباشه. خب چرا فتوای من متناسب نباشه؟ دلایل میارد که چگونه، چه عواملی بر ذهنیت فقیه و در نگاه یک فقیه میتونه تأثیر گذار بشه و او را از کشف واقع دور کنه. و معنای این حرف این است که ایشون یک آسیب شناسی جدی برای کل نظام استنباط داره مطرح میکنه. این آسیب شناسی خیلی مهمه، یعنی میخواد ایشون بگه که این نظام استنباط متعارف و متداول این آسیب را داره. حالا علارغم وجود این آسیب ما میگیم سعی میکنیم که نظام اقتصادی رو کشف کنیم و با استفاده از فتاوای مختلفی که هر کدوم مستند شرعی داره، بی مستند نیست، اون فتوایی رو انتخاب میکنیم که با اون منظومه سازگاره و به این ترتیب از اون ذاتیت فقیر، از اون نگاه خاص فقیر به عنوان فرد، به عنوان مجتهد، نه به عنوان مکتشف، دور میشیم و به اکتشاف نزدیک میشیم. چرا؟ چون فقیر باز به یک حدت دیگر، ممکنه خودش طبعش یا ذوقش اجازه نده که این رأی را ترجیح بده به خاطر مزید در احتیاط مثلا. حالا اینجا سوال پیش میاد و جا داره این مطرح بشه، چرا فقیه اینجوری باید باشه؟ چرا فقیه ذوقش مثلا بر احتیاط باشه، در حالی که ممکنه نظام، واقعیت، حکم واقعی این احتیاط را نداشته باشه؟ خب ایشون میگه دیگه اینا دلایل خاص خودش را داره، وضعیت خاص خود فقیه که معذوره در اون وضعیت، عذر براش میاره اما او را مکتشف قرار نمیده. یعنی بین این دو حوزه فرق قائل میشه. و بعدن میگوید که اگر فقیه در یک جایی به ذوق شخصی خودش بخواد توجه کنه، از لحاظ علمی میتونیم بگیم فقیه مجاز در اونجایی چند گزینه ای باشه. همه گزینه ها مستند روایی و آیه دارد و در نتیجه فقیه به این مستنداتی، به این آرایی که چند مستند داره، یکیشون میتونه انتخاب کنه بر اساس ذوق خودش. اگر مثلا خودش بخواد اینجا مجاز باشه در انتخاب، چون عذر داره، چون حجت داره، و به عنوان مکتشف اینجا باشه، اشکال نداره بیاد متناسب با ذوق خودش یک رأی را هم انتخاب کنه و هم اینجا اون بعد ذاتی خودش، بعد فردی فقیه مطرح میشه، و هم میتونه معذور باشه چون این میتونه مستند به حجت باشه و بعد با کل مجموعه هماهنگی. معنای این حرف اینه که ما در حقیقت دو مرحله از استنباط خواهیم داشت و فقاهت ما در دو رتبه خواهد بود. رتبه اول که اکثر مستنبطین و مجتهدین این گونه هستند، بر اساس یک سری مبانی که در علم اصول اونها را تنقیح میکنه و میاد به متون مراجعه میکنه، چه بسا فقیه بر اساس اون مبانی خودش را ملزم نبینه که به کل آیات و روایات در همه ابواب مراجعه کنه، نه اکتفا میکنه به عام، به مطلق، و دنبال مخصص یا مقیدش میگرده. وقتی که او را پیدا کرد به این قناعت میرسه که این متن با این قیود و مخصصاتی که داره بیانگر حکم شرعیه و بر اساس اجتهادی که توان استنباطی که داره فتوا میده، بدون اینکه بره در ابواب دیگر بحث کنه، دقت کنه که آیا این فتوا با یک حکم دیگری که بعدها بهش میرسه یا ممکنه برسه تضاد داره نداره. هیچ الزامی برای خودش نمیبینه که نگاه جامع داشته باشه. به عبارت دیگر اون مثل تفسیر تجزیه‌ای میاد متنی را استظهار میکنه و از او استنباط میکنه و در حد اون مقداری که در اصول براش تحقق یافته که شما از هر آیه ای و روایتی میتونید استنباط کنید، به شرطی که قرائن حالیه و مقالیه و مخصصات و مقیدات رو هم در نظر بگیرید میتونید شما به اون نص اعتماد کنید. اما اینکه این نص و این فتوا باید با بقیه ابواب هماهنگ باشه، تعارض نداشته باشه، در دین تعارض نیست. لذا میبینید که ممکن یک فقیهی در یک باب فقیه حرفی زده، بعد توی باب دیگر یه حرفی زده که لازمش اینکه اون حرف قبول نداره. چرا؟ چون این نگاه تجزیه‌ای کرده به این متون. خب و این در حقیقت همون مرحله اول از استنباطه. لذا وقتی از شهید صد سوال شد یا خودشون به بعضی ها فرمودن که آقا ما مجتهد هستیم یا نه، فرمودن کدوم اجتهاد؟ اجتهاد متعارف حوزه بله، اما اجتهادی که باید بهش رسید و باید حوزه ما به او ارتقا پیدا کنه، نه این شرایط اضافی داره و کار اضافی میتونه. مثلا یکی از اون کارها این است که باید کل آیات و روایات را دید، باید کل ابواب را دید، رابطه اقتصاد با بقیه ابعاد جامعه هم باید دیده بشه، اقتصاد و سیاست، اقتصاد و خانواده، اقتصاد و تربیت، همه اینا باید دیده بشه. همون کاری که ایشون در اقتصاد اونا انجام دادن، فرمودن الاقتصاد الاسلامی جزء من کل، این یک بخش از یک کله، شما باید این اقتصاد را در درون اون کل نگاه کنید. خب این نگاه جدیده و لازمش این است که یک فقیه زمانی به فتوا بده و به خودش اجازه فتوا بده که کل ابواب دیگر رو هم ببینه و چیزی که مناقض این فتوا میتونه باشه در ابواب دیگر نداشته باشه. اگر داشته باشه مثل حالت تعارض که پیش میاد در ادله، باید اونجا حل کنه این مشکل تعارض را، چون در دین تعارضی وجود نداره. بنابراین شهید صد در همین اقتصادنا در حقیقت دو مرحله از استنباط را و دو سطح از استنباط را داره طراحی میکنه، اون استنباط متعارف را که اون ذاتیت درش مطرحه، عذر هم درش مطرحه، و این اجتناب ناپذیر بودن این نوع از نتائج در این استنباط تقریر شده به قلم ایشون. اما این افق جدید را باز کرده که شما یه مجتهد میتونی مکتشف باشی. اگر وظیفه شما اکتشاف نظام اقتصادی یا نظام اجتماعی شد، شما یک وظیفه دیگری بر عهده خواهی داشت، هم جستجوی شما در آیات و روایات فراتر میره، هم نگاه شمولی به کل ابواب فقهی در عهده شما خواهد اومد و باید منظومه وار کل این مجموعه را ببینید. در این ترتیب شما به عنوان فرد مجتهد باید از بعضی از سلایق شخصی خودتون که برای شما عذر آوره باید دست بردارید و در مقام اکتشاف به بقیه آرایی که دلیل و مستند شرعی میتونه داشته باشه و داره و حجت بین اون مجتهد و بین خدا چون استناد کرده، و شما به عنوان فقیه میبینید این فتوا فتوای مستند به حجت، ممکنه شما قبول نکنید ولی چون مستند به حجت در یک منطقه الفراغ در یک دولت اسلامی که فقیه باید نیاز جامعه را در نظر بگیره، ببینه از چند فتوای مختلف در یک مسئله اون فتوایی را انتخاب کنه که با صلاح جمع، با منطقه فراغ بودن، با اون چارچوب های کلی سازگارتر باشه و ملزم نباشه این ولی فقیه حتما به اون نظر خاص شدید خودش که مبنی بر احتیاطه عمل کنه. مثلا فرض کنید مثل نظر امام راجع به موسیقی مثلا، یا موارد دیگر که امام نظراتی داشتن ممکنه با فقها متفاوت بوده. مثلا امام حداقل اون قدر متيقن مثلا ادله زنا را گرفته باشن یا موسیقی را گرفته باشن، ممکنه، حالا به عنوان احتمال میگیم، چون در مقام ولایت امره، در مقام ولایت امر باید وضعیت جامعه را هم در نظر بگیره، اهداف تقنین را هم در نظر بگیره، اهداف تشریع را هم در نظر بگیره، خطوط کلی و قدر متیقن ها. همونطوری که خداوند متعال نسبت به حدود الهی و احکام دین حریصه که اینا تحقق پیدا کنه، به همین نسبت خدا بر مباحات خودش هم حریصه که تحقق پیدا کنه. اینجور نباشه که این همه محدودیت باعث فرار از دین بشه. خب مصلحت الزامی در اباحه بوده، در اصول هم شهید صد تصریح میکنن راهی لا حکم، گاه حکم بر ترخیص دارین، یعنی باید شما اینجا آزاد باشید، باید احساس آزادی و راحتی بکنید تا این توازن در وجود شما بین احکام لمس بشه و شما خلاصه به دین مقیدتر بشید تا به اون سبکی که بعضی ها مطرح میکنن و دین رو یک مجموعه از قیود و حدود و موانع و در نتیجه فرار باطنی از دین، فرار روحی از دین و به تعبیر خود پیامبر صلی الله علیه و آله که کسی که این چنین به دین نگاه کنه و به خودش فشار بیاره اصلا هیچ مرحله از مراحل تکامل رو نمیتونه طی کنه و این انسان در همون درجا زمین گیر میشه. بنابراین ما بین این دو مرحله که شهید صدر اینجا مطرح میکنه، یعنی استنباط متعارف و استنباط مطلوب برای اکتشاف و مرحله سومی که حالا میخواستم بهش اضافه کنم که بنابر اصولی که ایشون تعریف کردن و نظریه احتمالی که مطرح کردن و بر اساس او یک سری از مبانی جدید برای رسیدن به علم مطرح کردن و روش استنتاقی که اینها مکمل اون نگاه اولیه ایشون در اقتصاد اوناست و در حقیقت ابزار کار رو ارتقا دادن به گونه ای که بیشترین علم را بتونه فقیه به دست بیاره و بیشترین اطلاعاتی که جنبه اکتشافی داشته باشه، یعنی اون دایره اکتشاف و فراوانی احکام اکتشافی که واقعیت را بتونه به دست بیاره، یک توسعه متنابهی و قابل توجهی خواهد داشت که اگر با روش استنتاقی وارد عرصه استنباط از کتاب و سنت بشه، در اونجا میتواند یک نظامی را به دست بیاره بدون اینکه خیلی نیاز داشته باشه به این فتواها، فتواهای فقها توجه کنه و گرفتار این مشکلات و آسیبهایی که ما الان داریم بشه. خب بنابراین ما تا اینجا فعلا این بحث رو، یعنی یک مرحله از بحث رو که شهید صدر رو باید در کل این مراحل و با همه این متونی که از ایشون در اختیار داریم ببینیم، یک جا ببینیم، بعد ارزیابی کنیم این روشی که ایشون مطرح کرده و آسیب‌هایی که مطرح شده و راه آسیب زدایی از روش شهید صدر بر اساس اون مبانی که ایشون در طول این مسیر برای خودشون طرح کردن، اون وقت ما جنبندی نهایی داشته باشیم که این رو انشالله تتمش رو در جلسه آینده متعرض میشیم انشالله. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.